خبرهای خوش از واکسن کرونا در کشور، از ورود 250,000 دوز واکسن چینی تا آغاز تست بالینی کووپارس و عبور جهشی واکسن ایرانی برکت از مراحل 2 و 3 آزمایش بالینی، پرواز سیمرغ ایرانی در آسمان فناوری نوین جهانی، ابریارانه سیمرغ با بی اثر کردن تحریم ها به حمایت از کسب و کارها و توسعه هوش مصنوعی آمد، روز سرنوشت ساز برای فوتبال ایران، 4 نامزد دوره 1 صندلی، پرونده انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال روی میز تحریریه خبر 8 بامداد رادیو ایران و بازگشت بایدن به سیاست‌های ترامپ هر روز بیشتر از دیروز، از توجیه حمله به خاک سوریه تا دمیدن بر آتش جنگ تجاری با چین با حذف شرکت ملی نفت چین از بورس نیویورک. به نام خداوند بخشنده و مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران، هموطنان عزیزم، سلام، صبحتون بخیر. من ریحانه مجدالحسینی هستم و خبرهای امروز رو تقدیم حضور شما میکنم. وضع 11 شهر استان خوزستان همچنان قرمز کرونایی است. همزمان با برخی گمانه‌زنی ها درباره جهش تازه کرونا در ایران، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت تا کنون جهش اساسی یا تغییر معنادار رفتار کرونا ویروس در ایران مشاهده نشده و تا امروز از میان ویروس های جهش یافته فقط نوع انگلیسی آن در ایران مشاهده شده. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته تا کنون 187 مورد ابتلای قطعی به ویروس انگلیسی در حداقل 16 استان کشف شده. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
تست بالینی انسانی واکسن کووپارس مؤسسه رازی از امروز آغاز میشه. مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم از ادغام مرحله دوم و سوم مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن کرونا ایرانی شرکت برکت خبر داد. سومین محموله وارداتی واکسن کرونا هم که شامل 250,000 دوز واکسن ساخت چینه امروز وارد کشور شد. اما سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت از تیر ماهیانه 20 میلیون واکسن ایرانی تولید میکنیم و امیدواریم بتونیم تا پایان آذر کل کشور رو علیه کووید 19 واکسینه و ایمن کنیم. آقای رئیسی،
مجموعاً ما از تیر یا حدود تیر ما ماهیانه ما میتونیم شاید تا 20 میلیون دوز واکسن تولید بکنیم. پیش بینی ما اینه که تا پایان برج 8 یا برج 9 ما میتونیم کل کشور رو ایمن سازی بکنیم.
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم گفته واکسن‌های کنونی همچنان همه انواع جهش یافته ویروس کرونا رو خنثا می‌کنن. آقای قانعی،
تست خیلی ساده ای هست، یعنی الان متخصصین ما سرم کسی رو که بهش واکسن زدن رو خارج میکنن، یعنی دو بخش گلوبولای خون رو جدا میکنن، بعد اون بخشی که به هر حال مربوط هست به سرم پادتنش رو مواجه میکنن با هر ویروسی. بله. اگه خونسا کرد یعنی از پسش بر میاد.
معاون درمان وزیر بهداشت هم از انجام روزانه 100,000 تست آزمایشگاهی کرونا در کشور خبر داد و گفت روند ابتلا و بستری ها در خوزستان کندتر شده. آقای جانبابایی،
در استان خوزستانی که البته با زحماتی که همکاران ما و همراهی که مردم انجام دادن تا حدی سیر اون در واقع افزایشیش کندتر و در مواردی حتی در واقع حالت سکون پیدا کرده، ولی خب هنوز ما تعداد زیادی بستری در استان خوزستان داریم. در بعضی از استان‌ها یک مقداری روند ملایمی رو به افزایش داریم. در هر صورت ما یکی از امتیازات خیلی خوبی که الان داریم افزایش تست هست و خب خوشبختانه الان بعضی از موارد ما تا روزی 100,000 تست هم انجام میشه.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم گفته سفر به شیراز در ایام نوروز ممنوعه. سخنگوی دانشکده علوم پزشکی ساوه هم اعلام کرد نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا انگلیسی در ساوه شناسایی شد.
محققان روس میگویند واکسن اسپوتنیک وی در برابر جهش‌های جدید کرونا کاملا اثر بخش است. مولداوی هم به تازگی واکسن روسی اسپوتنیک وی روسیه را تایید کرده و بر این اساس تاکنون 38 کشور این واکسن را تایید کردند. در این میان در سرزمین‌های اشغالی احزاب مختلف کابینه رژیم صهیونیستی گفتند پس از مسدود شدن مرزهای فلسطین اشغالی به دلیل شیوع ویروس کرونا، کابینه نخست وزیر این رژیم تنها به رای دهندگان احتمالی خود مجوز ورود به سرزمین‌های اشغالی را صادر می‌کند. اما در جهان بیش از 114 میلیون مبتلا و 2 میلیون و 536 هزار فوتی ثبت شده. آمریکا که کرونایی ترین کشور جهان است، 25% کل مبتلایان به کرونا را به خود اختصاص داده. در اروپا هم هنوز آمار فوتی‌ها و مبتلایان به کرونا بالاست. در آلمان آمار سرایت و تلفات کرونا با حدود 600 فوتی در دو روز دوباره روند صعودی گرفته. پرواز سیمرغ در آسمان ایران. امروز بیش از 10 طرح بزرگ در حوزه فناوری‌های نوین افتتاح می‌شود که مرحله نخست عبرایانه سیمرغ از مهمترین این طرح است. یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته عبرایانه سیمرغ در مرحله نخست خود 180 ترافلاپس ظرفیت پردازشی دارد و می‌تواند خدمات پردازشی را به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صاحبان صنایع ارائه کند. محمد نصیری گزارش می‌دهد.
ابررایانه یا سوپررایانه سیمرغ که محصول مشترک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه امیرکبیر است، جزو 100 ابررایانه برتر جهان است. ابررایانه سیمرغ در مرحله اول ساخت خود توان پردازش 180 ترافلاپس اطلاعات را دارد، یعنی قادر است 180 تریلیون عملیات پردازش را در یک ثانیه انجام دهد. این ظرفیت در مراحل توسعه به 5 پتافلاپس یعنی 5 میلیون میلیارد محاسبه و در مرحله نهایی 1 اکسافلاپس یعنی توان پردازش 1 میلیارد میلیارد اطلاعات را در یک ثانیه پیدا خواهد کرد که در این صورت قابل رقابت با بسیاری از ابررایانه‌های پیشرفته جهان است. همکنون بسیاری از اطلاعات کشور برای پردازش به کشورهای پیشرفته جهان ارسال می‌شود، اما با بهره برداری از ابررایانه سیمرغ این اطلاعات در داخل پردازش و تحلیل می‌شود. ابررایانه سیمرغ علاوه بر کارهای تحقیقاتی در زمینه پیش‌بینی‌های سریع و دقیق هواشناسی، تحلیل‌های زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی و تحلیل داده‌های ژنتیکی کاربرد دارد. این ابررایانه همچنین در صنعت انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای و اینترنت اشیا هم استفاده‌های زیادی دارد. به گفته رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، داشتن ابررایانه برای هر کشوری یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم آن کشور محسوب می‌شود و با راه‌اندازی ابررایانه سیمرغ، ایران وارد باشگاه‌های کشورهای محدود دارای ابررایانه می شود.
بیت کوین به جای مهریه، چیزی که به تازگی در میان برخی مردم رواج یافته. رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره جایگزینی بیت کوین یا همان ارز دیجیتال به جای مهریه هشدار داد. به گفته آقای مظفری، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه نقد نمی شود.
اول باید وایسیم ببینیم بیت کوین به عنوان یک ارز رسمی ولو دیجیتال از جانب دولت مورد تایید قرار میگیره و اگر مورد تایید قرار میگیره قابلیت مبادله بین تو جامعه داره یا نداره، چون مهریه به طبق قانون باید مالیت داشته باشه، قابلیت تملک داشته باشه، قابلیت خرید و فروش باشه. به همین دلیل تا زمانی که دولت به عنوان ارز رسمی این رو تایید نکرده باشه، بانک مرکزی هم تایید نکرده باشه، امکان درجمون به صورت مهریه نیست.
نامنویسی مجدد در آزمون سراسری سال 1400 از امروز آغاز می شود. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت بیش از 1,280,000 نفر در آزمون سراسری سال 1400 در بازه زمانی 12 تا 20 بهمن نامنویسی کردند. خبر دیگر از کنکور هم این که سرانجام سازمان سنجش جریمه عجیب 120 هزار تومانی تأخیر در نامنویسی کنکور را ملغا کرد. Thank you. اقدام نمایشی آمریکا در خصوص سعودی ها. الاخبار: هدف بایدن تحقیر بن سلمان است نه مجازات او. یک روز پس از انتشار گزارش آمریکا درباره قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد رژیم آل سعود و نقش ولیعهد سعودی در این جنایت، یک مقام کاخ سفید گفت دولت بایدن در نظر ندارد هیچ مجازات مهمی علیه عربستان وضع کند. این در حالی است که بایدن رئیس جمهور آمریکا مدعی شده بود تغییرات چشمگیری در رابطه آمریکا با عربستان در راه است. نشریه پولیتیکوی آمریکا نوشت اگرچه قتل خاشقچی به دستور بن سلمان اقدامی نفرت انگیز است، اما آمریکا همچنان در صدد کمک به عربستان است. روزنامه الاخبار لبنان هم گزارش داد هدف آمریکا از انتشار گزارش قتل خاشقچی تحقیر بن سلمان و نه مجازات اوست. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نیز گزارش داد هرچند گروه معروف به یگان قتل عربستان به دستور بن سلمان چندین منتقد این رژیم را در داخل و خارج حذف کرد، اما دولت بایدن نمی‌خواهد با مجازات کردن بن سلمان روابط خود را با عربستان به خطر اندازد. بسیاری می‌گویند هدف دولت بایدن از انتشار گزارش قتل جمال خاشقچی دوشیدن سعودی‌ها به شیوهی متفاوت با ترامپ است. حملات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی به اهداف حساس در عربستان سعودی. در پی این حملات رسانه‌ها از تغییر مسیر هواپیماهایی که قصد فرود در ریاض و جده را داشتند خبر دادند. سعودی‌ها مدعی رهگیری و انهدام برخی موشک‌ها بر فراز مناطق شمالی ریاض شده. رسانه‌های سعودی همچنین از حمله پهپادی یمنی‌ها به منطقه خمیس مشید در جنوب عربستان خبر دادند. نیروهای یمنی همچنین یک فروند موشک بالستیک به سمت مواضع شبه نظامیان ائتلاف سعودی در استان معرب شلیک کردند. در استان معرب درگیری‌ها شدت گرفته و نیروهای دولت نجات ملی و ارتش یمن به اعتراف نیروهای متجاوز به 7 کیلومتری شهر معرب رسیده و از چند محور در حال پیشروی است. اما بایدن در مسیر ترامپ علیه چین. دولت بایدن با حفظ قوانین مصوب ترامپ علیه شرکت‌های چینی با ممنوعیت تعاملات سرمایه‌گذاران آمریکایی با شرکت ملی نفت چین، روند رسمی اخراج آن را از بورس نیویورک آغاز کرد. بر این اساس از 19 اسفند تمام تعاملات سرمایه‌گذاران آمریکایی با شرکت چینی ممنوع می‌شود. ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در روزهای پایانی ریاست جمهوریش به بهانه ارتباط برخی شرکت‌های چینی از جمله شرکت ملی نفت با ارتش چین فرمان تحریم آنها را صادر کرد. وزارت بازرگانی آمریکا ضمن تهدید خواندن شرکت‌های چینی برای آمریکا اعلام کرده دولت بایدن قصد دارد سیاست ترامپ در تحریم شرکت‌های چینی را اجرا کند. علت گرانی میوه، ذخیره‌سازی دولتی میوه برای شب عید است. این خبر را عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان اعلام کرده و گفته وزارت سمت 3 ماه پیش برای ذخیره‌سازی میوه شب عید پرتقال 7000 تومانی را 10500 تومان برای خرید از باغدار قیمت گذاشت که این موضوع روی بازار تاثیر گذاشته. آقای اکبری:
پرتقال سیب که قیمتش داره متعادل میشه به دلیل اینکه این مقدار هوا گرمه و انبارا پر شده و یه جزئی ازش صادر شده و الان ما بالای 700 هزار تن پرتقال تو انبارا داریم تو شما، و سیب درختی هم که تولید امسالمون 3,500,000 تن بوده. منتها اسم ذخیره سازی شدید که اومد، وزارت محترم سمت و جهاد کشاورزی وقتی که مباشراشون وارد عمل شد برای خرید پرتقال، پرتقال و قیمت مصوب گذاشتن 10500، یعنی پرتقالی که ما داخل میدون میفروختیم 7000 تومان، وزارت محترم سمت قیمت گذاشت 10500. بعد این ناهنجاری ایجاد میکنه، التهاب تو بازار ایجاد میکنه و پرتقال رو از 3 ماه قبل میخوان ذخیره کنن برای شب عید که 4-5 روزه. مردم باید 3 ماه باید مردم گرون بخورن برای اون 4-5 روز شب عید.
این در حالی است که چندی پیش آقای قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت سمت علت گرانی‌های اخیر میوه را صادرات و همچنین تأخیر در حمل به سبب بارندگی‌های اخیر اعلام کرده بود. کاهش 70% معاملات مسکن در تهران. بنابر اعلام بانک مرکزی، در بهمن تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران به 3900 واحد مسکونی رسید. این رقم نسبت به مدت ماه مشابه سال قبل بیش از 70% درصد کاهش داشته. همچنین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بیش از 97 درصد افزایش یافته. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
گرانی مسکن در بهمن، این را گزارش بانکی مرکزی میگوید. اینکه در بهمن ما متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران 28 میلیون و 300 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل یعنی دی ماه 3.7% افزایش داشته است. البته در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته قیمت مسکن 97% گرانتر شده است. همزمان با گرانی قیمت مسکن در بهمن ماه، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در همین ماه به 3900 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل دی ماه 11.4% افزایش داشته است، اگرچه نسبت به بهمن ماه سال گذشته 70% کاهش را نشان می‌دهد. یعنی بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته تقریبا 100% گران‌تر شده است، اگرچه تعداد معاملات مسکن امسال در مقایسه با سال گذشته 70% کاهش را نشان می‌دهد. افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته برخلاف انتظار و پیشبینی بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران از روند بازار مسکن در نیمه دوم امسال بود. کارشناسان علت افزایش قیمت مسکن در بهمن امسال را ناشی از گرانی مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر می‌دانند. فقط قیمت سیمان در هفته‌های اخیر حدود 60-70% رشد داشته است.
اما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که همونطور که میدونید امروز مهمترین خبر ورزشی کشورمون انتخابات مهم فدراسیون فوتباله که 4 نامزد دور یک صندلی هستن برای رقابت ریاست این فدراسیون و به خاطر همین هم آقای طاهری گوینده خبر و سردبیر تحریریه ورزشی خبر رادیو اینجا با من در استودیو هستن تا صحبت کنیم راجع به این موضوع. آقای طاهری سلام، صبح شما بخیر. برامون از این 4 نامزد بگید و سوابقی که دارن.
برام خدا من نمون دوره شنوندگان عزیز و شما همکار گرامی سلام عرض کنم. خب شنوندگان در جریان هستن که آقایان مصطفی آجرلو، شاهاب‌الدین عزیزی خادم، علی کریمی و کیومرث هاشمی نامزدهای ریاست فدراسیون هستن. کوتاه عرض کنم.
بله.
مصطفی آجرلو از سال 1379 در فوتبال ایران به مدیر عاملی باشگاه پاس تهران معرفی شد. مدیر عامل باشگاه استیلازین و تراکتور نیز در کارنامه کاری وی دیده میشه. مصطفی آجرلو پیش از این در سال 1395 نامزد ریاست فدراسیون فوتبال شده بود. شعار آجرلو فوتبال مستقل، قدرت و ثروتمنده و گفته اگه میخواید به فوتبال ایران کمک کنید ما رو به فوتبال ترکیه، رئال مادرید و بارسلونا برسونید، اگه نمیتونید من میتونم. حسن نصر اصفهانی نایب رئیس اول آجرلوس.
بله.
شهاب‌الدین عزیزی خادم عضو سابق هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال بوده. او در انتخابات هیئت‌رئیسه سال 90 در مبارزه انتخاباتی علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل پیشین استقلال رو شکست داد و به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رسید. حضور در هیئت مدیره باشگاه سایپا در کارنامه داره. عزیزی خادم استفاده از نیروی انسانی کارآمد، کاهش تصدیگری دولت، صدور مجوزهای حرفه‌ای، نظارت و استانداردسازی، درآمدزایی بالای 16 میلیون دلار از تیم ملی فوتبال را از جمله مهمترین برنامه‌های خودش اعلام کرده. عزیزی خادم با رد صلاحیت بهاربند سرپرست فعلی فدراسیون بدون نایب رئیس فعلا.
بله.
علی کریمی سابقه بازی در باشگاهی همچون پرسپولیس، بایرن مونیخ و شالکه آلمان رو داره. کریمی طی 15 سال بازی حرفه‌ای 129 بار پیراهن تیم ملی رو در دیدارهای رسمی برتن کرد و 38 گل زد. کریمی سرمربیگری تیم‌های نفت و سپیدو رشان در کارنامه داره. او دلایل حضورش در انتخابات فدراسیون فوتبال را مبارزه با فساد، شفافیت در مدیریت فدراسیون و دستیابی به فوتبال پاک عنوان کرده. مهدی مهدوی کیا نایب رئیس اول کریمی است. مهمترین پست مدیریتی کیومرث هاشمی ریاست بر کمیته ملی المپیک ایران در سالهای 1392 تا 96 بوده. البته وی سابقه سرپرستی فدراسیون فوتبال طی سالهای 85 تا 86 رو نیز داره. او یکی از تنظیم کنندگان نخستین اساسنامه فدراسیون فوتبال در همون مقطع زمانی نیز بوده. ایجاد سیستمی یک پارچه، نظاممند و کارآمد اقتصادی، تجاری سازی و خصوصی سازی، حمایت از مربیان، گرفتن میزبانی‌های بین‌المللی و مبارزه با فساد از جمله برنامه‌های اوست.
بسیار هم عالی. آقای طاهری قرار هست که انتخابات چطوری برگزار بشه؟
بله، سرانجام خلاصه بعد از حرف حادثه فراوان انتظارها به پایان رسیده و مجمع فدراسیون ساعت 10 صبح امروز در سالن اجلاس سران آغاز میشه و اعضای مجمع با رأی خود از میان این 4 نفر یک نفر را به عنوان سکاندار جدید مهمترین فدراسیون فوتبال کشور معرفی میکنن. امروز تعداد حاضر اعضای مجمع فدراسیون فوتبال 87 نفره و فرد برگزیده باید اعضا تعداد نصف به اضافه یک رأی رو کسب کنه.
خب حالا اگه که نامزد و این تعداد رأی رو کسب نکردن وقت تکلیف چیه؟
خب این سوالی که خیلی‌ها دارن، اگر نامزدان نصف به اضافه یک رأی کسب نکنن، انتخابات به حضور دو نفر برتر به دور دوم کشیده میشه. این رو هم عرض کنم که در مجمع انتخاباتی 57 نفر نیز برای تصدی پست نایب رئیسی، عضویت در هیئت رئیسه و کارشناس هیئت رئیسه با یکدیگر رقابت می‌کنند. یعنی که از آخرین انتخابات فدراسیون فوتبال حدود 5 سال می‌گذره و از 8 دی سال قبل هم که مهدی تاجت ریاست فدراسیون کنریکت این مجمع با سرپرست اداره میشه.
درسته. آقای طاهری، انتخابات این دوره با دوره‌های قبلی فرق کرده، درسته؟
بله. از جمله این که حالا من چون وقت کم دارم تعدادش رو میگم، در اساسنامه جدید برای 5 مربی تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال مردان و زنان، یعنی 4 نفر و فوتبال سایلی و 5 کاپیتان تیم‌های ملی حق رأی در نظر گرفته شده.
بله.
اختیارات مجمع نیز افزایش پیدا کرده. قبل از این تمام کمیته‌ها بر اساس نظر هیئت‌رئیسه انتخاب می‌شدند، اما بر اساس اساسنامه جدید کمیته‌های حقوقی و ارکان قضایی با پیشنهاد هیئت رئیسه و با نظر مجمع انتخاب می‌شوند. همین کاری که در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام می‌شه. تعداد اعضای هیئت رئیسه هم افزایش پیدا کرده. یک عضو به نماینده هیئت‌ها و یک عضو به باشگاه اضافه شده. همچنین محدودیت حضور رئیس و نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه به 3 دوره رسیده و امکان حضور بیش از 3 دوره برای هیچ کس در هیئت رئیسه وجود نداره. سرکار خانم مجلسی از شما شنوندگان عزیز، خدا
متشکرم از شما، خدا نگهدارت.
پیک بامدادی.
خب مطابق هر روز نوبت میرسه به پیک بامدادی و سلام میکنم به آقای رئیسیان، همکار خوبم، و آنتن رو در اختیار ایشون قرار میدم. درود بر
شما. سلام و درود بر شما خانم مجل حسینی، صبح شما بخیر، خسته نباشید. سلام به شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران زمین، صبح یک شنبه شما بخیر باشه. دعوت میکنم بشنوید ابتدا عناوین گزارش های امروز رو.
از موارد آزمون‌سازی و اداری و مالی گرفته تا بحث تعاونی سازمان سنجش و باقی در واقع بحثایی که آره سازمان سنجش در حوزه وظایف قانونی خودش داره، در همه حوزه‌ها در واقع تخلفاتی گزارش شده.
چوب‌ها به صورت جاسازی، حتی در اتوبوس توقیف داشتیم، حتی در ماشین‌های یخچالداری که حمل گوشت هستند در صد کشور مواردی داشتیم که حتی با آمبولانس‌هایی که مال حمل جنازه است متأسفانه چوب جابجا کردن.
رأی دادگاه در ابطال گواهی فوت سرنشینان نفتکش سانچی لزوماً به معنی زنده بودن این سرنشینان نیست، بلکه حداقل از نظر دادگاه نشانه وجود برخی ابهامات و طی نشدن مراحل حقوقی است.
صبح شما بخیر. ثبت نام کنکور سراسری برای افرادی که در مهلت قانونی موفق به ثبت نام نشده بودند از امروز آغاز میشه. البته سازمان سنجش اعلام کرده که پول دیرکرد ثبت نام رو نمیگیره. با این حال موضوع کنکور در سالهای اخیر بسیار بحث برانگیز بوده. در این باره پرونده تعارض منافع هم گشوده شده. کارشناسان میگن که شرکت تعاونی وابسته به سازمان سنجش که متصدی برگزاری کنکورهای آزمایشی هست، نوعی منفعت طلبی رو دنبال میکنه و تا برخی نمایندگان مجلس هم پیشنهاد تحقیق و تفحص رو مطرح کردند. همکارم خانم بلندیان گزارش میده.
این روزها که بحث تحقیق و تفحص در مجلس 11 داغه و با 82 طرح نسبت به مجلس قبل رکورددار مجالس قبلی بوده، وزارت علوم و سازمان سنجش هم بی نصیب نمونده و یکی از طرحهای پیشنهادی تحقیق و تفحص شامل حالشون شده. آقای نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس گزارش های متعدد تخلف از سازمان سنجش رو علت کلید زدن این طرح در مجلس می دونن.
از موارد آزمون سازی و اداری و مالی گرفته تا بحث تعاونی سازمان سنجش و باقی در واقع بحثایی که آره سازمان سنجش در حوزه وظایف قانونی خودش داره، در همه حوزه ها در واقع تخلفاتی گزارش شده.
ذی‌نفع بودن سازمان سنجش در برگزاری کنکور و اینکه از برگزاری کنکور سود میبره و به همین علت علاقه برای اصلاحات در اون نداره، ردپایی از بحث تعارض منافع در این سازمان بر جای میذاره. کارشناسان مشخص بودن فهرست طراحان سوالات کنکور و همکاری اونها با مؤسسات خصوصی رو یکی از نمادهای تعارض منافع و بارسترین اون رو فعالیت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش میدونند. آقای کلهر:
کلاس کنکور برگزار میکنه، آزمون‌های دوره‌ای برگزار میکنه و بابت تک تک این کلاس‌ها و آزمون‌ها مبالغی رو از شرکت کننده‌ها دریافت میکنه. این مستقیم‌ترین شکل وینف بودن البته کارکنان در واقع سازمان سنجش هست.
تعارض منافع همینه، سازمانی دولتی که میون مصالح عمومی و منافع خودش بر سر دوراهی قرار میگیره. وقتی منافع شخصی یا سازمانی بر تصمیم گیری های کلان جامعه اثرگذار باشه. آقای رحیمیان مدیر عامل شرکت:
در جهت آمادگی بیشتر برای ورود به دانشگاه مرزبانش شرکت تنظیم شد، بتونه در راستای برگزاری آزمون‌های آزمایشی و محصه کتب کمک آموزشی به داوطلب و خدمتی رو داشته باشه که اعضاش منحصراً پرسنل سازمان سنجش هستن، یعنی طریق وزارت تعاون مجوزی رو اخذ کردن.
هرچند مسئولان شرکت تعاونی تصویب اساسنامه و دریافت مجوز این شرکت از وزارت تعاون رو دلیل بر استقلال اون از سازمان سنجش میدونن و فقط رعایت استانداردهای سازمان سنجش در طراحی سوالات و برگزاری کنکور رو نقطه مشترک با سازمان سنجش عنوان میکنن. آقای رحیمیان:
شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش، هیچ ربطی به سازمان سنجش نداره. حتی برای اعضای هیئت مدیرش افراد کاندید میشن، اعضا از بین اعضا انتخاباتش انجام میشه، رأی گیری میشه، هیئت مدیره مشخص میشه، بازرسی مشخص میشه، نماینده وزارت تعاون حضور داره در این رأی گیری، همه اون مقررات شرکت وزارت تعاون تعریف کرده اجرایش انجام میشه. کاری انجام میده سازمان سنجش استفاده میکنه؟ نه، اصلا ممکنه هم توی زمینی از همکاری سازمان استفاده کنه باز قراردادی با سازمان.
وقتی سازمان متولی آزمون سراسری هرچند با فاصله و با یک واسطه آزمون برگزار میکنه، مشاوره میده، تست منتشر میکنه، اینجاست که تعارض منافع خودنمایی میکنه. آقای کلهر:
به اصطلاح یه اتفاق عجیبی که در مسئله کنکور افتاده اینه که در مسئله کنکور برگزار کننده آزمون، تهیه کننده آزمون و اجرا کننده آزمون و ارزیاب آزمون یکی شده.
چندین سال پیش مجلس با هدف کنترل تعارض منافع شورای عالی سنجش و پژوهش رو تأسیس کرد و مسئولیت نحوه برگزاری سوالات و زمان کنکور رو بر عهده اون گذاشت. از قضا مؤسسه پژوهشی سازمان پژوهش که زیر نظر سازمان سنجش تولید کننده دستور کار و محتوای جلسات همین شورای عالی سنجش و پژوهشه و باز هم سازمان سنجش با یک واسطه خودش برای خودش تصمیم میگیره. از آقای کلهر پرسیدیم مشکل کجاست.
هر نوع درآمدزایی این سازمان رو از هر طریقی، چه برگزاری کنکور چه از طریق تأسیس شرکت‌های با واسطه ممنوع بکنه که سازمان زینف نباشه. در تداوم این شکل و این شیوه برگزاری آزمون این سر تصریح وجود نداره در قانون. دوم اینه که قانون بخش‌های مختلف اجرا و در واقع تهیه سوالات، اجرا و ارزیابی و نظارت رو تفکیک بکنه، یعنی حداقل به لحاظ ساختاری اینها در یک سازمان متمرکز نباشن.
در واقع کارکنان به واسطه دانش و اطلاعاتشون میتونن به سود و نفع شرکت تعاونیشون در تصمیم‌گیری‌های دولتی مداخله کنن و این مشکل مختص هم به سازمان سنجش نیست و در اغلب سازمان‌های دولتی میتونه اتفاق بیفته و این نشون میده که کارکنان دولت در شرکت‌های تعاونی چطور میتونن از سیستم‌های دولتی دفاع کنن، در مقابل تغییرات مقاومت نشون بدن و به نفع شرکت تعاونی و نه عموم مردم تصمیم بگیرن.
گزارشی بود درباره شرکت تعاونی سازمان سنجش که گفته میشه از طریق آزمون‌های آزمایشی درآمد شخصی برای کارکنان خودش ایجاد کرده. شماره پیامک ما 3610.
این پیک بامدادی است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته که چوب‌های جنگل که به صورت غیر قانونی قطع شده حتی از طریق آمبولانس جابجا میشه. در این باره پیک بامدادی با عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور گفتگو کرده. بشنوید.
الان با توجه به این که خب ما هم برخوردهامون رو شدیدتر کردیم، پوشش حفاظتیمون رو افزایش دادیم، الان عموما ما توقیفات چوب قاچاقمون در بین سایر چوبها به صورت جاسازی، حتی در اتوبوس توقیف داشتیم، حتی در ماشین‌های یخچالداری که حمل گوشت هستن در صد کشور در استان‌ها شهرستان‌ها دیده شده، خودروهای سواری با خانواده که تقریباً یه حالتی پوششی داشته باشه دیده شده داریم. دو سه مورد در ساری، در استان کوهکیله و رحمت، در فار مواردی داشتیم که حتی با آمبولانس‌هایی که مال حمل جنازه است متأسفانه چوب جابجا کردن.
چوب‌ها رو کارخانجات
مصرف کنند. آیا بالا بردن قیمت توسط کارخانه هایی که مصرف کنند چوب رو فکر کنید علت این قصه شده یا جای دیگه اتفاق افزایش قیمت ها میفته؟
طبیعتاً وقتی کمبود در بازار باشه قیمت به تبع بالا میره. علارغم اینکه ما به همه این کارخانه ها و کارگاه هایی که استفاده از دارن و نیاز به چوب دارن توجه دادیم، تاکید کردیم، حتی براشون پرونده در بعضی موارد تشکیل دادیم، ولی باز متاسفانه این استفاده از قاچاق رو دارن.
عنوان میشه که باید اقدامات حفاظتی بیشتر بشه. منظور چیه؟
باید سیستمی حاکمیتی با این موضوع برخورد کرد. ما صرفاً خودرویی که با چوب قاچاق متوقف میشه یه جریمه بهش بسته میشه، تمام شده رفت. در صورتی که اگر به این بنان کسی که تخریب کننده جنگل، کسی که قطع کننده درخت برخورد بشه، طبیعتاً اثرگذاره.